گناه من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من، سینه می شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من، سینه می شوم ز تو، نیست جز این گناه من، سیر مشو ز رحمتم، ای دو جهان، ای دو جهان پناه من.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما رو از قلب ایران، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332،
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
در ساحت حضور،
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند رادیو تهران، صدای پایتخت. در ظهر آدینه، هشتمین روز از اسفند 1399، به اتفاق همکارانم برنامه در ساحت حضور ویژه نماز جمعه تهران، اختصاصی ترین برنامه رسانه ملی در حوزه نماز جمعه در شرایط کرونایی کشور رو تقدیم شما میکنیم. لطفاً تا ساعت 14 با ما همراه باشید. همراهان ارجمند برنامه در ساحت حضور، این برنامه بخشای متعددی داره که در وقت مختصری تقدیم شما عزیزان خواهد شد که من به نوبت عرض می کنم خدمت شما که چه بخشای تقدیم شما خواهد شد. یکی از بخشای برنامه امروز ما بیانات خطبه‌گونه آیت الله حاج شیخ محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران. خدمت شما همراهان ارجمند برنامه در ساحت حضور عرض کنم که ما هر هفته و هر آدینه سری میزنیم به یکی از استانهای ایران پهناور و دو نقطه در اون استان رو، در واقع شما عزیزان رو، در جریان مابقی آنچه که در نماز جمعه اونجا میگذره قرار میدیم و امروز در این برنامه سری خواهیم زد به استان البرز. بخشی از برنامه امروز اختصاص داره به شنیدن بیانات خطبه‌گونه حاج اسخای میکنم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید محمد مهدی حسینی همدانی، نماینده محترم ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج. در بخش دیگری از برنامه امروز در ساحت حضور بیانات جناب حجت الاسلام حاج شیخ قادر محمدی امام جمعه محترم چهارباغ در استان البرز رو خواهید شنید. در بخش دیگری از برنامه امروز بیانات خطبه‌گونه جناب حجت الاسلام حاج شیخ میثم درگاهی امام جمعه حسن آباد فشافوی در استان تهران رو تقدیم شما خواهیم کرد. و البته بخش جدای ناپذیر دیگری از برنامه در ساحت حضور اختصاص داره به بیان احکام شرعی روز که در این آدینه در خدمت جناب حجت الاسلام حاج شیخ قدیر هاشمی کاشانی هستیم. و بخش دیگری از برنامه امروز در ساحت حضور اختصاص داره به ارائه گزارش اقامه نماز جمعه در شهریار در استان تهران که توسط جناب آقای ترابی مسئول محترم ستاد نماز جمعه منطقه شهریار تقدیم شما خواهد شد. وقت شما شنوندگان گرامی بخیر، ساعت 11:08:17 است. جا داره که از طرف خودم و همکارانم با توجه به اینکه البته یک روز گذشته و امروز 14 رجب هست، 13 رجب سال روز میلاد با سعادت مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام و روز پدر رو هم که البته گذشته ولی تقدیم خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض بکنم از طرف خودم و همکارانم به همه پدران و مردان سرزمینمون ایران.
ندارد. علی آینه رب کریم است، علی تفسیر رحمان و رحیم است، علی هود ظلال روشنایی است، علی عین صراط مستقیم است.
سکان زمین و آسمان است علی، سکان زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی. گلواژه منشق از علی اعلاست، سرچشمه فیض بیکران است علی. آوازه او ز هفت اقلیم رسد، مشهور به هفت آسمان است علی. سرسلسله خلیل با عبدالرحمن آن بنده سر به آستان است علی. برتر ز علی رب جلی خلق نکرد، آقای همه بهشتیان است علی. از بعد نبی بر همه مخلوقات، از جانب دوست ارمغان است علی. آدینه شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر، ساعت 11:15 است از پخش شبکه رادیوی تهران با برنامه زندگی در ساحت حضور در خدمت شما هستیم. اما نخستین بخشی که در برنامه امروز تقدیم شما میشه، همونطور که در ابتدای برنامه هم عرض کردم، ارتباط تلفنی است که ما خواهیم داشت با حسن آباد فشافوی در استان تهران. و در این لحظه عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام حاج شیخ میثم درگاهی امام جمعه محترم حسن آباد فشافوی. حاج آقا سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ان شاء الله خداوند متعال در این صبح آدینه توفیق بندگی رو برای همه ما انشالله رقم بزند. در خدمت
الهیان. خیلی ممنونم از شما جا به خود رو شکر. شما در حسن آباد نماز جمعه رو خواهید داشت، به امامت حضرت علی اقامه خواهد شد تا ساعتی دیگر. بفرمایید که برای نمازگزاران چه مسائلی و چه حوزه‌هایی رو در نظر گرفتید که صحبت بفرمایید. ما و شنوندگان رادیو تهران آماده هستیم که محورهای خطبه های ساعتی دیگر شما رو ما بشنویم. بفرمایید.
انشاءالله. بله، همچنان که فرمودید ما به قول قوه الهی چند هفته ایست که نماز جمعه الحمدلله برگزار هست و مردم با شور و نشاط در این عبادت سیاسی و عبادی شرکت میکنن و بحثی که حالا حقیر انشاءالله میخوام در خطبه های این هفته داشته باشم، در خطبه اول مسئله فتنه رو چند هفته ایست بودن پرداختیم. بله. و عرض کردیم که فتنه در هر جامعه اتفاق میفتد و متاسفانه اگر آگاهی نباشد انسان ها در این فتنه ها سقوط میکنن و حبوط میکنن. بحثی که در خطبه اول خدمت بزرگواران داشتیم پیرامون زمینه ها و ریشه های ظهور و بروز فتنه است.
بله.
و اولین عامل ظهور و بروز فتنه جهله. جهل باعث می شود انسان سقوط کند، حبوط کند. امیرالمومنین علیه السلام در یک روایتی فرمودن اصل و کل شر، جهل اصل و ریشه همه شر هاست. یا در روایت دیگری فرمود ان ابغض الناس الی الله رجلان.
بله.
بدترین مردم پیش خداوند متعال دو گروه هست. یک گروه اول رجلان که وکله الله الی نفسه، خدا رو به خودش بگذارن. گروه دوم وجود نازنین مولا علیه السلام، اون رجلان غمش جهله، کسی که جهل همه وجودش رو گرفته باشه. جهل این چنینه، جهل باعث میشه انسان در فتنه فرو بره. در خیلی از فتنه هایی که در تاریخ اتفاق افتاده است این جهل باعث شده که انسان ها متاسفانه دچار فتنه و آزمایش و ابتلا بشن و از این ابتلاعات و آزمایشات هم خوب بیرون نیان. در کشور ما هم این چنین بود. شما نگاه بکنید فتنه هایی که در سال 78 و در سال 88 اتفاق افتاد ناشی از همین جهل مردم. در این جهل استفاده کردن، دشمن هم بر این موج سوار شد و متاسفانه اون اتفاقات افتاد. عامل دوم غفلت از دشمن هست و غفلت از دشمن باعث ظهور و بروز فتنه می شود. اگر ما دشمن رو ساده بینگریم و نبینیم یا فراموش بکنیم، مطمئن باشید دشمن به سمت ما خواهد آمد. لذا دشمن شناسی یک اصل کار بسیار مهمی است. باید بدونیم دشمن همیشه دشمنی خواهد کرد و دشمن همیشه با کارهای بسیار مهمی به سمت ما میاد. او شاید ما رو رها نکنه، ولی اگه ما غفلت بکنیم و او رو رها بکنیم دچار ابتلا میشیم. دشمن از طریق ناامیدی میاد، از طریق گسترش ابتذال میاد، از طریق جنگ میاد. اینها رو بایستی همه انسان ها بدونن. لذا غفلت از دشمن باعث ظهور و بروز فتنه میشه. عامل بعدی سطحی نگری است. من ندیدن حقیقته. گاهی اوقات انسان دشمن رو میشناسد اما نمیتونه دشمنیش را ببیند. اینم خیلی بده. شما نگاه بکنید مثلا در جنگ جمل یکی از صحابه پیغمبر اومد پیش پیغمبر، میشه امیرالمومنین علی علیه السلام، از داشت یا علی من در حیرتم چگونه به شما کمک کنم و حالان که طرف مقابل هم خیشاوند پیغمبره، طرف مقابل هم در جنگ‌های صدر اسلام در کنار شما بوده. اینجا بود که امیرالمومنین علیه السلام فرمود انک لمبعوثون علیک، آیا امر بر تو مشتبه شده؟ ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار اللجون، شما حق و باطل رو با مردم نسنج. اعرف الحق تعرف اهله. سطحی نگر نباش. نگو فلانی یه زمان خوب بود الانم خوبه دیگه پس. نه، علاوه بر اینکه بر غفلت از دشمن نداشته باشیم بایستی سطحی نگر هم نباشیم. دقیقا افراد رو مورد بررسی و مداخله قرار بدید. میزان هم حال افراده. در گذشته چه بودن مهم نیست، الان چه هستن. خیلی ها در گذشته بسیار آدمای خوبی بودن، ولی الان چی؟ آیا الان در جبهه اسلام هستن؟ الان در جبهه انقلاب هستن؟ این هم نکته بعدی. عامل بعدی که میخوام بهش بپردازیم دور شدن از خط ولایت. اگر انسانی از خط ولایت دور بشود قطعا فتنه در اون شخص و در اون جامعه ظهور و بروز پیدا خواهد کرد. تاریخ به خوبی نشان داد که هر جا جامعه و امت از ولایت دور شدن ثمرش ظهور فتنه ها و فتنه انگیزی ها و اینها. شما ماجرای عبدالله بن عمر رو نگاه بکنید، خواجه ربی رو نگاه بکنید. خواجه ربی کم شخصیتی نیست و ابی ابن حفیم شخصیت بسیار والایی رو دارد ربیع ابن خثیب. خب این ربیع کسی بود که در صفین از امیرالمومنین علیه السلام جدا شد، فرمانده لشکر علی بود، جز صحابه خاص بود، جز زحات هم سمانیه بود، اما وقتی دور شد دیگه دچار فتنه شد و سقوط و هبوط کرد. لذا در لشکر امام حسن حضور پیدا نکرد و فتوا داد جنگ امام حسن نزاع سر دنیاست، در جنگ امام حسین هم و در لشکر امام حسین هم حضور پیدا نکرد و فتوا داد نزاع سر دنیا بود. خب این هم خیلی نکته مهمی است که اگر ما از ولایت دور بشیم دچار فتنه خواهیم شد. این در خطبه اول. اما در خطبه دوم با توجه به اینکه امشب شب رحلت وجود نازنین زینب کبری سلام الله علیها است، قرار به مسئله ابعاد وجودی این بطله کربلا می‌پردازیم. وجود نازنین زینب کربلا، زینب کبری سلام الله علیها، در روایت‌ها به عنوان بطله، بطله یعنی شیرزن، به عنوان اسوه مطرح شده است. خب ویژگی‌هایی رو وجود نازنین زینب کبری سلام الله علیها داشت، هم در مورد معرفتی، هم در مورد بصیرتی و هم در مورد شجاعت. لذا اولین عاملی که باعث شد زینب کبری این چنین اوج بگیرد و به اون درجات عالی برسد مسئله معرفت ایشان بود. حضرت زهرا و حضرت زینب سلام الله علیها هم راه شناس خوبی بود، هم راه نماشناس خوبی بود. این خیلی مهم است که ما مسئله توحید کاملا برامون واضح شده باشه. اگه میخوایم دنبال روی زینب کبری سلام الله علیها باشیم و به اون درجات عالی برسیم، باید این چنین باشیم، یعنی اول معرفت کامل به مسئله توحید داشته باشیم، معرفت کامل به مسئله امام و ولایت داشته باشیم، و بعد از اون بصیرت وجود نازنین زینب کبری سلام الله علیها. این بصیرت بسیار بسیار مهم است. اگر شخصی اهل عبادت باشد اما بصیرت نداشته باشد سقوط میکند، هبوط میکند. ویژگی دومی که فوق‌العاده است در شخصیت توحیدی حضرت زینب سلام الله علیها همین مسئله بصیرت است. و ویژگی آخر رو که میخوام بهش اشاره بکنم مسئله شجاعت وجود نازنین زینب کبری سلام الله علیها. این هم از برجستگی های شخصیتی حضرت زینب سلام الله علیها است که شجاع بودن، و این خیلی مهم است. علمای اخلاق شجاعت رو در سه مرحله میبینن. مرحله اول نترسیدن از انسان های زورگوست. خب این در وجود نازنین زینب کبری سلام الله علیها هست. مرحله دوم که از مرحله اول سخت‌تر است این است که تسلط بر هوای نفس و نفس اماره پیدا بکنه. خب این هم در وجود زینب کبری سلام الله علیها هست و در خیلی از کسان دیگه هم هست. مرحله سوم که بسیار بسیار سخت است در اون مرحله این است که انسان به درجه‌ای برسد که در جزرومت‌های روزگار اصلا خودش رو نبازد، در رویارویی با حوادث بزرگ اصلا در اون تکانی ایجاد نشود، قلب او ثابت باشد و مستقیم باشد. این همان تفسیر جمله زینب کبری سلام الله علیها در کاخ عبیدالله است که فرمود و ما رأیت الا جمیلا. این شجاعت زبان زده است. این شجاعت در میان کمتر کسانی وجود دارد که زینب کبری سلام الله علیها به اون درجه رسیده بود. اما مسئله بعدی در بحث سیاست‌های داخلی مسئله گرانی و کمبود کالاست که میخوایم بهش اشاره بکنیم. و متاسفانه این جبی که در بازار امروز ما ایجاد شده، شب عید هست و میخوایم از همه دولت مردان که تدبیری بیان بشن، حرکتی بکنن. مسئله بعدی هم یک صدا شدن در برابر دشمن هست. امروز متاسفانه دشمن با حدق و کینه 100% دارد به سمت ما حمله میکنه و این حدق و کینه متاسفانه به حد اعلای خودش هم رسیده. ما نبایستی در مقابل دشمن بیرونی اختلافات درونی رو خلاصه زغور و بروز بدیم، باید یک صدا باشیم در مقابل دشمن، همچنان که حضرت آقا معظم رهبری حفظه الله هم فرمودن این اختلافات بین مجلس و دولت کنار گذاشته بشه و با تمام قوا در مقابل انشاءالله دشمن بیستیم و این دستور اسلام است. مسئله بعدی هم مسئله زلزلگان سیسخ هست که میخوام اشاره بکنیم، انشاءالله مردم جدی بگیرن. و مسئله آخر هم مسئله کرونا است، انشاءالله که بتونیم با رعایت کردن این دستور علمهای بهداشتی این بیماری منحوس از کشور عزیزمون ریشه‌کن بشود انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما حاج آقا درگاهی، بهرمند شدیم، سلامت باشید. اما میخواستم یه چند دقیقه باز بیشتر اگر اجازه بفرمایید مصدق اوقاتتون بشیم. به هر حال حسن آباد فشافویه در استان تهران شاید برای همه مخاطبان رادیو و کسانی که الان شنونده صحبت‌های شما هستن شاید خیلی شناخته شده و معرفه نباشه، به معنی که بدونن در کجای تهران واقع شده، چه ظرفیت‌هایی داره، چه محدودیت‌هایی داره، چه پتانسیل‌هایی داره. یه مقداری راجع به خود حسن آباد اگر مقدور هست اطلاعات بفرمایید، چه مقدار جمعیت داره و البته ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و محدودیت‌هایی که از زبان شما به عنوان امام جمعه محترم حسن آباد فشرفوی اینجا در واقع عرصه و جایگاهی است که قابل مطرح کردن است. ما در خدمت شما هستیم.
بله، عرض کنم که حسن آباد فشرفوی در جنوبی ترین نقطه تهران قرار داره، حد فاصله بین استان قم و استان تهران هست، بعد از فرودگاه امام خمینی قرار گرفته، جزء شهرستان ری هست و تقریبا دو سوم وسعت جغرافیایی شهرستان ری رو تأمین میکنه و پوشش داده. از جهت وسعت جغرافیایی بسیار بسیار بزرگ هست. شهر قدیمی هست که قدمت این شهر برمیگردد به زمان حضور ائمه معصومین علیهم السلام. شما میبینید مرحوم کلینی پدر صاحب کافی یعقوب کلینی در اینجا دفن هست و شهر کلین در اینجاست. به عبارت مخواهم من میخواهم از بکنم ری قدیم اصلا اینجا بود، بعدها به سمت این شهرستان و شهر ری کشانده شد. اینجا ملک طلایی ری بوده، زمین های حاصل خیزی داشته. امروز هم متاسفانه به خاطر کم بوده آب، کشاورزی در اینجا بسیار بسیار کمرنگ شده، اما اگر آبش تامین بشه خاک حاصل خیزی دارد. این یک نکته ای که در باب حسن آباد داده هست کنم. اما حسن آباد بعد از اینکه مسئله کشاورزی شد نیست، اما مسئله تجارت در اینجا ظهور و بروز پررنگ تری پیدا کرد. درسته کشاورزی در اینجا کمرنگ شد، اما شما میبینید شهر صنعتی شمس آباد که قدر متیقن بزرگترین شرک صنعتی کشور هست، چون بعضی ادعا دارن بزرگترین شرک صنعتی خاورمیانه، بعضی هم میگن غرب خاورمیانه، اما اون چیزی که متیقن هست این است که بزرگترین شرک صنعتی کل کشور هست و الان 1700 تقریبا واحد صنعتی در اینجا داره فعالیت میکنه. خب روزانه بیش از 30,000 نفر در اینجا ورود و خروج دارن، میان و میرن. از اون طرف شهرک دام رو ما داریم، شهرک دامگستر که تقریبا 94% شیر استان تهران رو تامین میکنه و 4% شیر کشور رو تامین میکنه. این دو تا پتانسیل صنعتی باعث شده که شهر حسن آباد از یک جایگاه وجیهی در میان بخش ها و شهرستان های استان تهران برخوردار باشه. اما با توجه به اینکه متاسفانه همه شهرهای اقماری اطراف تهران دچار این موزل شدن، با توجه به گرونی که در خلاص تهران ایجاد شد، هجوم مردم به سمت اطراف تهران زیاده و شهر حسن آباد مستثنی از این موضوع نیست. لذا شما میبینید که اون بومی ها یک طرف هستن، اما فرهنگ های مختلف هم در اینجا آورده شده و مردم حضور دارن از اقوام مختلف با فرهنگ مختلف، و این متاسفانه یک مقداری چالش فرهنگی رو در این شهر ایجاد کرد. فکر میکنم به همین اندازه بس باشه. جمعیتش هم تقریبا 70,000 نفر هست، اما در سرشماری 1400 دقیقا مشخص میشه که چقدر هست.
درست. حاج آقا بابت این بحث در واقع کشاورزی در حسن آباد، با اینکه با وجود اینکه فرمودید خاک حاصل خیزی داره و گذشته این محدوده هم نشون میده که از نظر کشاورزی در واقع جای متفاوتی بوده با حال حاضر، و الان مشکل در واقع کمبود آب هست، آیا اساسا برنامه‌ای برای این تامین آب وجود داره؟
که
آبرسانی بشه برای این حوزه.
بله، عرض میکنم الحمدلله به مدد ائمه معصومین علیهم السلام و خلاصه همت دوستان و مسئولین، مخصوصا رئیس قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی و بالخصوص فرماندار عزیزمون در شهرستان آقای توکلی، دستور ویژه‌ای داده شد که آب حسن آباد و آب کهریزک از آب استان تهران تأمین بشه و این لوله کشی ها داره میشه، و اگر این بشه که تا سال بعد قول دادن و قطعا هم انشاءالله تحقق پیدا میکنه به مدد امام زمان علیه السلام، آب اینجا اگر وصل بشه با آب شهر تهران، این 4 تا چاه اصلی که آب حسن آباد و اطراف حسن آباد رو تأمین میکنه بسته میشه. خب وقتی این اتفاق بیفته سفره های زیرزمینی پر میشه. اینجوری که مسئولین به حقیقت گفتن اگر یک سال این چاه بسته بموند، سفره‌های زیرزمینی انشاءالله به 60-70 متر میرسه.
بله.
الان به 250 متره. 250
یعنی چاهای عمیق 250 متری باید بزنن که بتونن آب استخراج بکنن.
بله. ولی الان دیگه میرسه به 70 متر 60 متر.
منطقی میشه و اقتصادی میشه.
بله. و بعد اون وقت میشه استفاده کرد. اگه یکی دو سال همین چاه‌ها بسته